فصل سوم، جمع آوری ایده ها. یک صندوق پیشنهادات برای مغز. به محض اینکه شروع به نوشتن اهداف خود می کنید، مغز همه نوع کمک جدیدی به شما می کند. افکار بدی، انرژی دهنده های طراحی و گسترش خواسته های بلند پروازانه شما می شود. این جای خوب داستان است، اما جای بد این که اگر نسبت به ثبت و ضبط این ایده ها اقدام نکنید، بهترین آنها را فراموش می کنید. طغیان افکار لحظه ای می آید و بعد به سرعت از بین می رود. پادشاه در جای از فیلم آلیس در سرزمین عجایب می گوید ترس آن لحظه را هیچ وقت و هیچ وقت فراموش نمی کنم. ملکی به سرعت پاسخ می دهد به هر حال اگر آن را ننویسی از یادت می رود. پیشنهاد می‌کنم دفترچه یادداشت کوچکی بخرید و آن را با خود به همراه داشته باشید. اگر ایده‌ای به ذهنتان رسید، سریع آن را بنویسید. در بسیاری از شرکت‌های بزرگ، صندوق پیشنهادات روی دیوار نصب می‌کنند که از افکار خلاقانه کارمندان استفاده کنند. به همین ترتیب، این دفترچه کوچک در جیب شما مانند همان صندوق پیشنهادات برای مغزتان عمل می‌کند و از آنجا که آن را با خود همراه دارید، از ایده‌ها دعوت به عمل می‌آورد. یک مثال برای تاثیرگذار بودن دفترچه در انجام کارها، دفترچه سکان است. بدون دفترچه سکان نمیتوان خانه ای ساخت. این جمله ای است که دوست صمیمیم نانسی آن را میگوید و حین ساختن یک خانه مسکونی در تگزاس به آن دست یافته بود. دفترچه سکان یک اصطلاح دریانوردی است. اریک، همسر نانسی، کاپیتان بازنشسته نیروی دریایی است. زمانی آنها روی یک کشتی بادبانی 1200 متری زندگی می‌کردند. نیروی دریایی برای ثبت فعالیت‌هایی که در سکانخانه انجام می‌شود، از یک دفتر سبز رنگ بزرگ استفاده می‌کند که شیرازه آن با نخ دوخته شده و نسخه‌های کوچکی از آن دفترچه برای پیگیری کارها در جای دیگری از کشتی توسط افراد استفاده می‌شود. هر فرد مسئولیت پذیری در کشتی از کاپیتان گرفته تا افسران و ملوانها یکی از آن دفترچه ها را با خود به همراه دارد. دفترچه سکان باعث می شود که کارها با دقت پیش برود. اولین کسی که در تگزاس برای ساختن خانه با نانسی قرار داده کاری نوشت، مدام قول به انجام کارهایی می داد که به آن عمل نمی کرد و به شدت نانسی را دچار اضطراب کرده بود تا اینکه نانسی به راه حلی دست یافت. او به یک دفترچه سکان نیاز دارد که کارها را یادداشت کند. وقتی نانسی به او دفترچه سکان را داد، عملکردش فوراً بهبود پیدا کرد. از آن زمان به بعد شعار بدون دفترچه سکان نمیتوان خانه ای ساخت به من یادآوری میکند که ثبت استراتژی هایی که حین انجام هر کار مهمی به ذهنم میآید امری ضروری است. هرگاه در پی هدفی هستم یا آرزویی در سر دارم، دفترچه سکانی مربوط به همون کار خاص با خودم همراه میکنم. در واقع هر وقت در پی رسیدن به هدفی جدید هستم، جمله نانسی را روی صفحه اول دفترچه کوچک میآورم. بدون دفترچه سکان نمیتوان خانه ای ساخت. مسئله ای است که فراتر از ساخت خانه مسکونی کاربرد دارد. جدا از استفاده مفید از دفترچه سکان برای یادآوری افرادی که باید با آنها تماس گرفته شود و یا کارهایی که باید انجام شود، فواید بسیاری وجود دارد. داشتن مکانی برای ثبت افکار و همراه داشتن یک خودکار به مغز پیام می‌دهد که من برای اطلاعات ورودی آماده هستم. حمل دفترچه کوچک نشان دهنده احترام به ایده هایی است که به ذهن شما میرسد. وقتی این کار را انجام می‌دهید، آن قسمت از مغز شما که این ایده را تراوش می‌دهد، چنان برای دریافت توجه و احترام شما هیجان زده می‌شود که حتی ایده های بیشتری هم تولید می‌کنند. ذهن شما بستری از ایده های زنده می‌شود که مدام تخیلات شما را به پرواز در می‌آورد. دفترچه های روزانه. دفترچه روزانه نوع دیگری از صندوق پیشنهادات برای مغز است. در کتاب قلبت را روی کاغذ بیاور توضیح دادم که چگونه سارا راشاد هنگام سفر از دفترچه روزانه به عنوان مکانی برای ثبت تصاویر و صداهایی که در طول روز دریافت می‌کرد بهره می‌گرفت. سپس هنگام شب محتویات آن دفترچه را به دفتر بزرگتر و اصلیش منتقل می‌کرد و به شرح و بسط دادن داستان می‌پرداخت. سارا اظهار می‌کرد که حمل کردن این دفترچه با خود فقط به خاطر به یاد آوردن جزئیات نبود، بلکه باعث می شود با دقت بیشتری به اتفاقاتی که اطرافش می افتد توجه کند. به گفته او، این کار او را با لحظه ها هماهنگ کرد. وقتی در یونان کارگاهی بین المللی به مدت 2 هفته برپا کردم، از آمریکا با خودم دفترچه های کوچکی مثل دفترچه های زمان قدیم مدرسه بردم. در صفحه اول هر کدام از دفترچه ها اسم یکی از شرکت کنندگان کارگاه را نوشتم و کلمه روزانه ها. به آنها گفتم هر جایی که می روند دفترچه را ببرند و هر چیز به ذهنشان خطور می کند را بنویسند. مثلا تصاویری که شاید بعداً بخواهند بیشتر درباره آن بنویسند یا اهدافی را که می خواهند بعد از بازگشت به کشورشان به ثمر برسانند. در روز دوم با اشتیاق از این مسئله حرف می زدند که داشتن محلی برای ثبت افکارشان باعث شده که همه حواسشان گوش به زنگ باشد. این کار به آنها کمک می‌کرد که بیشتر توجه کنند و آگاه باشند. آنها را تشویق به تفکر می‌کرد. هنوز هم خنده‌ام می‌گیرد وقتی یادم می‌آید که آنها چطور در همه جای جزیره مشغول به یادداشت روزانه بودند. در ساحل دریا، در کافه، در موزه مردم شناسی. یک شب همگی ما به کلوپ شبانه‌ای به نام اسکای روپولا در ساحل دریای اژه رفتیم. یکی از اعضای کلاس به نام بریانو وسط آن همه هیاهو با یک لیوان نوشیدنی در گوشه‌ای نشسته بود و مثل روزنامه نگاری مشتاق افکار زودگذر خود را روی کاغذ می آورد. چه لبخند شادی روی صورتش بود. بعد از اتمام این دوره دو هفته‌ای آنها متوجه شده بودند که این کار فقط تمرین دوره تابستان آنها نبوده، بلکه مربوط به بقیه زندگی آنها بوده است. آنها از اینکه چطور حمل کردن دفترچه کوچک به کلی تجربه‌شان را از اقامت در یونان عوض کرده به حیرت آمده بودند. نانی، عضو دیگر کلاس که اهل شهر سوری در انگلستان بود، با شوق می گفت احساس می کنم نسبت به قبل دو برابر زندگی می کنم چون توجه بیشتری دارم. این مسئله به این خاطر است که عمل دفترچه روزانه باعث می شود شما نسبت به نحوه عمل کرده RAS، دستگاه فعال کننده شبکه‌ای که در فصل اول از آن صحبت کردیم، دقیق تر شوید. در دسترس بودن یک دفترچه سکان یا دفترچه روزانه غده تالاموس را تحریک می کند که شبکه‌های غشای مغز را فعال کند. بیدار شو، چشمانت را باز کن، نگاه کن و ببین. نسبت به هر نشانه‌ای در اطراف خود مطلع باش. زندگی در کنار تو جریان دارد و دنبال کردن این نشانه‌ها به وسیله نوشتن آنها باعث می‌شود رشد و ترقی کنند. تغییر دادن مکالمه. لزومی ندارد که حتما صندوق پیشنهادات برای مغز دفتری جلد شده و سیمی باشد. مادامی که تجربیات خود را ثبت کنید، نوشتن آنها روی تکه کاغذی به اندازه کارت شناسایی جواب می‌دهد و برای برخی افراد حتی مؤثرتر هم هست. طی سفر اخیر کاری که به منهتن داشتم، این شانس نصیبم شد که جان، رئیس پر انرژی و جذاب دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک را ملاقات کنم که قبلا مربی مناظره من در دوران دبیرستان هم بود. من مطلبی راجع به جان در مجله نیویورک تایمز درباره عادت پیوسته او در یادداشت برداری در حین کار خوانده بودم و کنجکاو شدم که بیشتر درباره آن بدانم. او با کمال میل با من در مورد صندوق پیشنهادات صحبت کرد که هم قابل حمل است و هم پتانسیل بالایی دارد. جناب رئیس یک دسته کاغذ سفید و بدون خط در جیب روی سینه‌اش می‌گذارد. هر بار که اتفاقی می‌افتد، کاغذی را بیرون می‌کشد که روی آن یادداشت کند و روی هر کاغذ فقط یک نکته را ثبت می‌کند، طوری که کاغذ عمودی استفاده شود. به مجرد اینکه او چیزی را با جوهر مشکی روی کاغذ سفید می‌نویسد، آماده است که به مسائل دیگر بپردازد. به قول خودش آن دیگر یک معامله انجام شده است. هر چیزی که نمی‌خواهد فراموش کند، چه مسئله کاری باشد و چه خانوادگی، روی کاغذ می نویسد. اگر به خانواده‌ام فکر نکنم، به دانشگاه فکر می کنم. در هر صورت چیزی به بانک حافظه‌ام ورود می کند. یا شاید به این فکر کنم که الان چه کاری باید انجام می دادم که یادم رفته باشد در خانه انجام دهم یا در مدرسه باید انجام بدهم. قبل از اینکه یادش برود آن را می نویسد. جناب رئیس می گوید ایده هایش هنگام قدم زدن در پارک و یا هنگامی که با خودرو سر قراری می رود به ذهن او می رسد. گاهی اوقات نصف شب ایده‌ای به ذهن او میرسد و یا وقتی مشغول اصلاح کردن صورتش است. ممکن است فکری باشد برای یک حرکت بزرگ جدید در دانشگاه، چیز غیر عادی باشد یا یک نوع الهام فکری. هر جا که باشد کاغذها نزدیک اوست. کاغذی برمی‌دارد و فکر فرارش را می‌نویسد. یا شاید ایده‌ای در حال شکل‌گیری باشد که در حال صحبت کردن به ذهنم می‌رسد که قبلاً به آن فکر نکرده بودم. گاهی آن ایده‌ها بعد از صحبت کردن با همکارتان به یاد می‌مانند و گاهی نیز از بین می‌روند. بنابراین کاری که من می‌کنم این است که آن ایده را روی تکه‌ای کاغذ بنویسم که باقی بماند. جان، کارت‌هایی که مربوط به قرارهای ملاقات است یا چیز کاغذهایی که فقط یک نوع اطلاعات باشد را دور می‌ریزد. باقی کاغذها را به اعضای هیئت علمی می‌دهد و یا در پرونده‌ای نگه می‌دارد تا زمانی که به نتیجه برسند. به هر حال برای جان این کار به مراتب مهمتر از نوشتن فهرستی از کارهاست که به راحتی به افراد واگذار شود و تفویض اختیار شود. این کار مبنای شیوه رهبری اوست. او تفکر فلسفی عمیقی نسبت به نقش این کار در مدیریت دانشگاه و کلیت مفهوم راهبری دارد. او این کار را حالت القایی خود می‌نامد. ما همیشه از لحاظ فرهنگی به هر حدی شده به قدرت کلمات و نقش رهبران در بهتر دیدن دنیای اطراف پی برده‌ایم. عینی و ملموس کردنشان آن را به کار می اندازد. اگر خواسته ای که برای جمعیتی قابل دسترس است را به زبان بیاورید، باعث می شود جامعه به سوی عینیت بخشیدن به آن هدف حرکت کند. همین امر در مورد خودتان هم صدق می کند. اگر نیاز به چیزی یا ایده ای را بیان کنید، ذهن شما مراحل مختلف رسیدن به آن را طی می کند. او با تاکید می گوید مهم رسیدن به فرصت ها نیست. مهم این است که به فرصت هایی که وجود دارند توجه کنیم. موفقیت در رهبری وابسته به بیان کردن فرصت های موجود برای دیگران و پرسیدن سوالات است. او می گوید وظیفه رهبر وادار کردن جامعه به پرسیدن سوال‌های مناسب است. اگر سوال نپرسید، هیچگاه به پاسخ یا ابتکار عملی دست نخواهید یافت. جان در این باره کاملاً تأکید می‌کند. بگذارید مسئله را اینطور بیان کنم. نوع دیگر نگاه کردن به کارت‌ها این است که آنها فرصتی از سوالاتی که به وجود می‌آید را می‌پرسند. تا زمانی که سوالی نپرسم و یا خود را تحت فشار یافتن رابطه و دلیل چیزی نگذارم، به پاسخی دست پیدا نخواهم کرد. کارت‌ها مجبورم می‌کنند که پیوسته مشغول باشم و انجام مکالمه متفاوتی با افرادی که اینجا هستند. چنین مکالمه ای رویکرد عملی دارد و او را به رسیدن سوالاتی تشویق می کند که فرد را به چالش کشیده و به سوی ممکنها هدایت می کند. جمع آوری تعریف و تمجیدهای دیگران. می توانید برای آنها حساب باز کنید. هر کسی که قبلا کلکسیون چیزهایی مثل درب بطری، کارت پستال، سکه های کمیاب یا تمبر جمع کرده باشد می داند که اگر جایی برای جمع آوری آنها داشته باشد، به تعداد مجموعهش اضافه خواهد شد. قبل از اینکه کتابی چاپ کرده باشم، یک روز به بانک رفتم و حسابی با نام بهترین فروشنده باز کردم. آن موقع احساس می‌کردم فکر مسخره‌ای است. تا مدتی موجودی حساب صفر بود، اما چون جایی برای جمع‌آوری درآمد کتاب داشتم، به زودی پول‌های حاصل از درآمد کتاب به آن حساب واریز شد. الان وقتی در همایشی یکی از طرفدارانم می‌پرسد که به نام چه حسابی باید پول واریز کنم، با غرور و خنده ای از ته دل میگویم به حساب بهترین فروشنده. تعریف و تمجید اطرافیان مثل جمع شدن پولها در بانک است. هر دوی آنها القا کننده ی حس امنیت هستند و در مواقع ضروری میشود رویشان حساب باز کرد. جایی برای جمع‌آوری آنها تعیین کنید، جایی که بتوانند به آن وارد شوند و خواهید دید که حساب شما افزوده خواهد شد.